نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه مباحث تاریخ 12 درس 10 رو خدمت عزیزان ارائه کردیم و طبق تصمیمی که گرفته بودیم امروز به چند نمونه از تست‌های درس 10 می‌پردازیم تا هم مفاهیم درس برامون عمیق‌تر بشه و هم با نکات مهم و اساسی درس 10 که موضوعش در مورد انقلاب اسلامی بود بیشتر آشنا بشیم. آغاز میکنیم مجموعی از سوالات رو که به صورت تست تهیه شده و خدمت عزیزان ارائه میشه. کدام عامل زمینه های شکلگیری نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی را فراهم کرد؟ گزینه هامون: تغییر قانون اساسی و انقلاب سفید، 2 ملی شدن صنعت نفت ایران، 3 جنگ جهانی اول و دوم، و 4 شرایط سیاسی اجتماعی سالهای پس از کودتای 28 مرداد. اگه ما به سوال توجه کنیم، 3 گزینه 1، 2 و 3 ارتباطی با سوال ما نداره، یعنی به مسائلی اشاره میکنه که در واقع به آغاز شکل‌گیری نهضت امام پس از جریان کودتا اشاره‌ای نداره. اما گزینه 4، شرایط سیاسی اجتماعی ایران پس از کودتای 28 مرداد، این زمینه و این شرایط رو فراهم کرد. پس گزینه 4 پاسخ صحیح ماست. در سالهای پس از کودتای 28 مرداد سال 32 تا اوایل دهه 40، دولت آمریکا چگونه زمینه تسلط بر ایران و حفظ و تقویت پهلوی را فراهم کرد؟ گزینه هامون: وادار کردن حکومت پهلوی به اجرای برنامه‌های پیشنهادی، 2 مقابله با نفوذ شوروی و کمونیسم، 3 استفاده از نیروهای نظامی و اشغال ایران، 4 اخذ امتیازات نفتی در ایران. اشاره‌ای داشتیم در متن درس که دولت آمریکا تلاش میکرد که حکومت پهلوی رو وادار بکنه که یک مجموعی از برنامه‌های اصلاحی رو در کشور اجرا بکنه. پس گزینه 1، یعنی وادار کردن حکومت پهلوی به اجرای برنامه‌های پیشنهادی آمریکا، پاسخ صحیح ماست. کدام یک از برنامه‌های آمریکا در ایران پس از کودتای 28 مرداد نمی‌باشد؟ گزینه هامون: تأسیس ساواک، اخذ امتیاز نفتی، پیوستن ایران به پیمان سنتو و اجرای برخی اصلاحات. به گزینه های توجه کنیم، گزینه 1، 3 و 4 جزء اقداماتی هست که انجام شد، اما گزینه 2 که اشاره میکنه به اخذ امتیازات نفتی جزء این برنامه ها نبود. پس در واقع گزینه 2 ما جواب نادرست ما هست. باید توجه داشته باشیم سوالاتی که به صورت نمی باشد در واقع در گزینه ها میاد، دقت بکنیم که ما به دنبال پاسخی هستیم که ارتباطی به موضوع ما نداره. تست بعدیمون: برنامه های آمریکایی پس از کودتای 28 مرداد چه هدفی رو دنبال نمی کرد؟ مقابله با نفوذ شوروی در ایران، تداوم سلطه آمریکا، حفظ حکومت پهلوی و 4 از بین بردن عقاید دینی. باز ما میبینیم که گزینه‌های 1، 2 و 3 جزء برنامه‌هایی بود که تعقیب میشد، اما بحث از بین بردن عقاید دینی مردم جزء برنامه‌ها نبود. پس در واقع گزینه 4 جواب صحیح ماست. تست بعدیمون، نخستین مرحله برنامه‌های اصلاحی آمریکا در ایران با چه عنوانی و در زمان نخست وزیری چه کسی اجرا شد؟ گزینه‌هامون: اصلاحات ارضی، امیر اسدالله علم، انقلاب سفید، علی امینی. گزینه 3، اصلاحات ارضی، علی امینی. گزینه 4، انقلاب سفید، امیر اسدالله علم. ما در این گزینه ها شباهت های زیادی میبینیم، اما اولین برنامه اصلاحی تحت عنوان اصلاحات ارضی بود که دکتر علی امینی مجری اجرای اون شد، که بعداً به دلیل مشکلاتی که با شاه پیدا کردن ایشون برکنار میشه. پس بر اساس گزینه های ما، گزینه 3 یعنی اصلاحات ارضی و دوره دکتر علی امینی میشه پاسخ صحیح ما. ادامه اصلاحات در ایران پس از چه واقعی صورت گرفت و چه کسی مأمور اجرای آن شد؟ گزینه هامون: 1. کودتای 28 مرداد امینی. 2. رحلت آیت الله بروجردی علم. 3. کودتای 28 مرداد علم. 4. رحلت آیت الله بروجردی امینی. خب گزینه صحیح ما گزینه 2 هست، چرا که در واقع بعد از رحلت آیت الله بروجردی شاه تصمیم میگیره که به راحتی بتونه یک سلسله اصلاحاتی رو در ایران انجام بده، چون تصورش و باورش بر این بود که شخصیت آیت الله بروجردی شاید مانع از انجام اقدامات او بشه و این اقدامات توسط در واقع امیر اسدالله علم به اجرا گذاشته شد. پس رحلت آیت الله بروجردی و در واقع علم هست که اگر به متن درسم اشاره بکنی، مسئله تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی تحریب بودش که در واقع علم خواست اجرا بکنه، که در گزینه ها و تستای بعدی هم به اون اشاره خواهیم داشت. گزینه بعدیمون، علت برکناری امینی از نخست وزیری چه بود و چه کسی پس از او به این مقام منصوب شد؟ گزینه های ما: رقابت او با شاه، علم. ناتوانی در اجرای اصلاحات، علم. رقابت او با شاه، هویدا. 4. ناتوانی در اجرای اصلاحات، هویدا. گزینه 1 پاسخ صحیح ماست. همونطوری که اشاره کرده بودیم، دکتر علی امینی به دلیل اختلاف نظرهایی که با شاه داشت، شاهیشون رو برکنار میکنه و امیر اسدالله علم که مورد اعتماد او بود رو به جایشون منصوب میکنه تا در واقع اوامرش رو اجرا بکنه. پس رقابت او با شاه و در دوره اسدالله علم این اتفاق میافته. تست بعدیمون، پس از آنکه امام خمینی و تعدادی از علما از شاه در رابطه با انقلاب سفید و همه پرسی توضیح خواستند، واکنش شاه چه بود؟ گزینه هامون: 1. بی‌اعتنایی و توهین. 2. لغو آن. 3. دستگیری امام. 4. سرکوب افراد مخالف. در این تست گزینه 1 پاسخ صحیح ما هست، که در واقع شاه توجهی به این اعتراضات نکرد و همونطوری که صحبت شده بود، انقلاب سفید رو در 6 بهمن سال 41 به مرحله اجرا درآورد. پس بی‌اعتنایی و توهین پاسخ صحیح ماست. تست بعدی ما به این صورت هست که اوج این حرکت اعتراضی که امام خمینی عید نوروز سال 42 را عزای عمومی اعلام کرد چه حادثه‌ای بود؟ گزینه هامون: 1. قیام 15 خرداد. 2. واقعه مدرسه فیضیه. 3. کشتار طلاب مدرسه طالبیه. 4. نطق امام در عاشورا. خب بعد از اینکه انقلاب سفید شاه و ملت به اجرا گذاشته شد، خب امام و تعدادی از علما اعلام کردند که ما امسال عید نداریم و عید نوروز سال 42 رو عزای عمومی اعلام کردند و
اتفاقی که در واقع بلافاصله بعد از اون میفته حمله به مدرسه فیضیه هست که هدف رژیم اینه که ایجاد رعب و وحشت بکنه و جلوی ادامه فعالیت‌ها و دخالت‌های علما و مراجع رو در امور سیاسی بگیره. پس بر این اساس گزینه دوی ما واقعی مدرسه فیضیه پاسخ صحیح ماست. تست بعدیمون، مردم در چه تاریخی با سردادن شعارهایی حمایت خود را از امام خمینی علنی ساختند؟ گزینه هامون 1. اوایل محرم سال 1382 قمری، 2. 15 خرداد سال 1342 شمسی، 3. عاشورای سال 1342 شمسی و 4. عید نوروز سال 1342 شمسی. خب در واقع در سخنرانی که امام در عاشورای سال 42 انجام میدن و شاه رو و حکومت شاه رو زیر سوال میبرن، ما شاهد حمایت مردم هستیم. پس گزینه 3 عاشورای سال 42 پاسخ صحیح ماست. تست بعدیمون، چه عاملی باعث دستگیری امام توسط حکومت پهلوی و انتقال او به پایتخت شد؟ 1. حادثه مدرسه فیضیه، 2. نطق امام خمینی پس از واقعه فیضیه، 3. اعلام عزای عمومی در نوروز 42 و 4. سخنرانی امام در عصر عاشورا در قم. پس گزینه 4 پاسخ صحیح ماست که توضیحاتش رو در تست قبلی، در گزینه قبلی هم خدمت عزیزان ارائه شد. اما تست بعدیمون، قیام 15 خرداد در پی کدام رویداد شکل گرفت؟ 1. دستگیری امام و انتقال وی به تهران، 2. مخالفت با کاپیتولاسیون، 3. حمله ماموران پهلوی به مدرسه فیضیه، 4. انتقال امام از ترکیه به عراق. اگر حضور ذهن داشته باشین، من قبلا یه توضیح داشتم که سعی کنید وقایع تاریخی رو به صورت زنجیروار و پشت سر هم فرا بگیرید تا در زمانی که میخواین تست ها رو بزنید، وقتی تست رو میخونید در واقع تاریخی که اون واقع اتفاق افتاد رو کاملا بتونید به ذهن خودتون بیارید و متصور بشید. ما در این تستی که داریم، قیام 15 خرداد بعد از دستگیری امام و انتقال وی به تهران هستش که مردم قم و مردم تهران و ورامین دست به قیام میزنن که منجر به در واقع کشتار کفن پوشان ورامین میشه. پس گزینه 1 یعنی دستگیری امام و انتقال وی به تهران پاسخ صحیح ما هست. بقیه گزینه ها ارتباطی به سوال ما نداره. تست بعدی ما به این شکل خواهد بود که کدام یک از نتایج قیام 15 خرداد نمی پاشد. ما در متن درس هم که توضیح می دادیم اشاراتی داشتیم خدمتون، جز به سوالات مهم هست، چه از نظر به عنوان سوال تشریحی و چه به عنوان سوال تستی. گزینه ها: روی آوردن بسیار از روحانیون به مبارزات سیاسی به سبب حضور امام خمینی در صحنه مبارزه، 2. تغییر هدف مبارزه به اصلاح حکومت پهلوی، 3. برجسته شدن رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دینی، و 4. پیوستن اقشار دیگری علاوه بر دانشگاهیان، روحانیون و جمع مبارزان. ما در این تستی که داشتیم گزینه 2 پاسخ صحیح ما نیست، یعنی تغییر هدف مبارزه به اصلاح حکومت پهلوی جز برنامه نیست، بلکه نیروها و گروه‌های سیاسی متمرکزتر میشن و مبارزات خودشونو میخوان ادامه بدن. تست بعدیمون، بر اساس قانون مسئولیت قضایی و سیاسی اتباع آمریکایی مقیم در ایران، 1. ماموران سیاسی آمریکا در ایران مسئولیت داشتند، 2. علاوه بر ماموران سیاسی آمریکا مستشاران نظامی و خانواده آنها نیز مسئولیت داشتند، 3. توافقنامه بین المللی وین نقض میشد، 4. کاپیتولاسیون در ایران لغو شد. خب اعتراضی که به قانون کاپیتولاسیون بود گزینه 2 ما هست، یعنی علاوه بر ماموران سیاسی آمریکایی مستشاران نظامی و خانواده آنها نیز مسئولیت داشتند و این خلاف در واقع کنوانسیون وین بود و خب طبیعتاً گزینه 2 میشه پاسخ صحیح ما. تبعید امام خمینی به ترکیه معلول چه عاملی بود؟ 1. اعتراض به تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی. 2. سخنرانی در عصر عاشورای سال 42. 3. مخالفت صریح با قانون کاپیتولاسیون. و 4. پرده برداشتن از تسلط اسرائیل بر حکومت پهلوی. خب این که عرض میکنم که باید ما وقایع تاریخی رو زنجیروار به ترتیب یاد بگیریم، شاید تو این سوالم مشخص تره. تبعید امام به ترکیه بعد از مخالفتی هستش که ایشون با کاپیتولاسیون میکنه و اون سخنرانی بسیار افشاگرانه‌ای که انجام میده. مثلا بحث سخنرانی عاشورای سال 42 که در گزینه 2 اومده، امام دستگیر میشن ولی حدود تقریبا 9 ماهی در واقع در تهران در زندان و تحت الحبس هستن و دوباره در واقع آزاد میشن و به قم برمیگردن. پس چیزی که به تبعید منجر میشه مخالفتی هستش که با قانون کاپیتولاسیون دارن. تست بعدیمون، امام خمینی پس از ترکیه به ترتیب به کدام کشورها تبعید شد یا عزیمت کرد؟ 1. عراق و فرانسه. 2. فرانسه و عراق. 3. عراق و کویت. 4. فرانسه و کویت. خب همونطوری که عزیزان باید بدونن، پاسخ 1 پاسخ صحیح ما هست. عراق و فرانسه که البته مدت طولانی در عراق هستن و انتقالشون به فرانسه در مهر ماه سال 57 که تا بهمن همون سال در واقع تداوم پیدا میکنه. تست بعدیمون، رژیم پهلوی به چه بهانه تاریخ شاهنشاهی رو جایگزین تقویم هجری شمسی کرد؟ 1. اشتباهات تقویم هجری شمسی. 2. ناهمخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی. 3. دقیق تر بودن تاریخ شاهنشاهی. و 4. قدیمی شدن تقویم هجری شمسی. خب مشخصه در گزینه ها، در واقع گزینه 2 یعنی ناهمخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی رو بهانه قرار دادن و در واقع در ادامه اون سیاست کمرنگ کردن حضور دین در جامعه و پررنگ کردن فرهنگ بومی و ایرانی، در راستای این سیاست با این بهانه که تاریخ هجری شمسی با تاریخ فرهنگ ایرانی سنخیتی نداره، دست به این اقدام زدن. پس گزینه 2 گزینه صحیح ماست. تست بعدیمون، امام خمینی در طول دوران تبعید در نجف چگونه مبانی حاکمیت دینی را ترسیم می‌کردند؟ 1. تدریس مباحث ولایت فقیه، تربیت شاگردان. 2. تدریس مباحث ولایت فقیه، سخنرانی در کشورهای محل تبعید. 3. صدور اعلامیه و فرستادن پیام و تدریس مباحث ولایت فقیه. و 4. صدور اعلامیه و فرستادن پیام و رهبری احزاب جبهه ملی و نهضت آزادی. خب ما مشاهده میکنیم که در گزینه 1، 2 و 4 ارتباط مستقیم با سوال ما نداره و حتی بخشش کاملا غلط و اشتباه هست، چون ایشون عملا در تبعید بودن. اما در گزینه 3 یعنی صدور اعلامیه و فرستادن پیام و تدریس مباحث ولایت فقیه، اقداماتی بود که ایشون در عراق در واقع انجام میدادند و مخالفین حکومت در ایران از طریق در واقع اعلامیه ها و یا نوارهایی که در واقع ضبط میشد با دستورات ایشون و فرامین ایشون آگاه میشدند و مبارزات خودشون رو ادامه میدادند. پس جواب ما صدور اعلامیه و فرستادن پیام و تدریس مباحث ولایت فقیه. دست بعدیمون، جبهه ملی و نهضت آزادی. 1. در چارچوب قانون اساسی مبارزه می کردن. 2. بیشتر در قالب مسلحانه مبارزه می کردن. 3. در قالب مبارزه فرهنگی فعالیت داشتن. و 4. به صورت سیاسی مبارزه نمی کردن و فعالیت نداشتن. پاسخ ما گزینه 1 هست. گفتیم که جبهه ملی و نهضت آزادی معتقد بودند که شاه باید به اصول قانون اساسی مشروط عمل بکنه، پس مبارزات خودشون رو هم در این چارچوبه می دیدن. تست بعدیمون، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی از چه زمانی مبارزه مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود قرار داد و در این راستا چه کسی را ترور کرد؟ 1. پس از قیام 15 خرداد حسن علی منصور. 2. پس از تبعید امام خمینی حسن علی منصور. 3. پس از قیام 15 خرداد محمد بخارایی. و 4. پس از تبعید امام خمینی محمد بخارایی. در این در واقع تست گزینه 2 ما پاسخ صحیح ما هست، یعنی بعد از اینکه امام در 13 آبان سال 43 تبعید میشن و چون حسن علی منصور بانی اصلی قانون کاپیتولاسیون بود، در واقع ترور ایشون رو انجام میدن، پس پاسخ ما گزینه 2 خواهد بود، یعنی پس از تبعید امام خمینی و ترور حسن علی منصور. تست بعدی رو در خدمتون هستیم. اعضای کدام گروه مسلحانه بیش از هر اقدامی دستگیر و زندانی شدند؟ 1. سازمان مجاهدین خلق. 2. هیئت‌های مؤتلفه اسلامی. 3. حزب ملل اسلامی. 4. سازمان چریک فدایی خلق. خب در توضیحاتی که در متن درس داشتیم اشاره کردیم که حزب ملل اسلامی قبل از اینکه بخواد اقدام خاصی انجام بده و دست به تروری بزنه، اعضا شناسایی میشن و دستگیر میشن. پس جواب ما گزینه 3 حزب ملل اسلامی است. سوال بعدی ما، کدام یک در رابطه با سازمان مجاهدین خلق صحیح به نظر میرسد؟ 1. پس از تبعید امام خمینی بیشتر اعضای این گروه دستگیر و اعدام شدند. 2. در آغاز تفکر اسلامی داشتند ولی به مرور زمان دچار انحراف فکری شدند. 3. پس از تبعید امام خمینی فعالیت مسلحانه خود را آغاز کردند. و 4. از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسیستی به مبارزه مسلحانه روی آوردند. پاسخ این تست ما گزینه 2 هست. اشاراتی داشتیم که سازمان مجاهدین خلق در ابتدا از گروه نهضت آزادی همراهی به همکاری میکردن، اما بعد از مدتی به خصوص بعد از قیام 15 خرداد احساس کردند که این شیوه مبارزه نتیجه بخش نیست و هم روی به مبارزه مسلحانه آوردن و هم در واقع به افکار مارکسیستی نزدیک شدند. پس گزینه 2 یعنی در آغاز تفکر اسلامی داشتن ولی به مرور زمان دچار انحرافات فکری شدن. تست بعدیمون رو در خدمتتون هستیم. کدام گزینه وضعیت عمومی ایران در سال 1356 را به درستی نشان نمی دهد؟ 1. پول نفت در همان سالها به یک بار افزایش یافت. 2. ضدیت حکومت پهلوی با اسلام آشکار شده بود. 3. بسیار از روستاهای ایران برق و حمام نداشتند. و 4. انقلاب سفید شاه نتیجه مثبتی داده بود. خب در این تست گزینه 4 پاسخ در واقع صحیح ما هست، چون سوال ما جنبه منفی داشت، میگفت به درستی نشان نمیدهد، در حالی که ما داشتیم در متن درس که در این سالها آثار منفی انقلاب سفید خودش رو بیشتر نشون داده بود که به مهاجرت روستاییان از روستاها به شهرها انجامیده بود، که خب بحث مفصلی داره. پس در واقع گزینه 4 یعنی انقلاب سفیدش را نتیجه مثبتی در واقع داده بود، میشه پاسخ این سوال ما که یک سوال در واقع منفی بود. سوال بعدی ما، جیم کارتر برای کاهش تنفر عمومی از سیاست آمریکا چه کرد؟ 1. خواستار برکناری هویدا از نخست وزیری شد. 2. سیاست فضای باز آمریکایی رو در ایران اجرا کرد. 3. فضای مطبوعات رو آزاد کرد و از شاه هم همین را خواست. و 4. به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد، که گزینه 4 پاسخ صحیح ما هست و شعار انتخاباتی خود رو دفاع از حقوق بشر اعلام کرده بود. همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. امید که بقیه تستا رو خودتون زحمت رو بکشین و در واقع این کلاسی که ما در این در واقع تایم داشتیم هدف این بود که کمک بکنه که شما در کنار مطالب درس و مفاهیم درس با در واقع سوالات تستی و نکات مهم درس هم آشنا بشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. Thank you.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
از ادب و احترام دارم به شما همراهان بخش گزارش گفتارش از شبکه رادیوی فرهنگ. با رویدادی هنری در عرصه موسیقی گزارش امروز رو تقدیم شما میکنم با موضوع برگزاری جشنواره موسیقی یک دقیقه‌ای که خب رویداد ارزشمندی است. هنرمندان عزیز و علاقمندان میتونن آثار خودشون رو به این جشنواره ارسال کنن. جای روبوخ مدیر محترم امور موسیقی سازمان فرهنگ و هنری شهرداری تهران و دبیر این جشنواره در خدمتشون هستم و توضیحاتی رو در این باره به ما ارائه خواهند کرد. خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم توضیحات برای شنوندگان خوبمون ارائه بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. عرضم حضور همونطور که فرمودید این مسابقه به مناسبت اتفاق پیش رو در مورد کرونا و خانه نشینی مردم و اینکه حوصله ها سر خواهد رفت و بنوعی یک طاقت ها کم خواهد شد، سازمان فرهنگ هنری و مدیریت یک تصمیمی بر این که بتوانیم یک مقداری جنبه نشاط و شادی رو برای خانه ها فراهم بیاریم، یک مسابقه یک دقیقه‌ای رو که بشه که توی شبکه‌های مجازی هم پخش بشه تدارک دیده. این مسابقه رپرتوار ها در خصوص دو مقطع سنی یعنی بین نوجوان ها و جوان ها اتفاق خواهد افتاد. بین حدوداً 12 تا مثلا 15 سال و 15 تا 18 سال رو تدارک و تهیه کردیم که به دو مقطع تک نوازی و تک خوانی اتفاق، یعنی با هم این رپرتوار گروهی نخواهند داشت، هر کس به صورت تک خوانی و یا تک نوازی کارش رو ارائه خواهد داد که پس از ارسال این آثار به شماره واتساپ 0935424562 وقتی ارسال میکنن هیئت داوران اونجا داوری خواهند کرد و بعد انشاءالله تا آخر اردیبهشت ماه سابقه ادامه خواهد داشت و بعد بهترین رپرتوار اجرایی جایزه پرداخت خواهد شد.
از چه طریق ارسال میشه آثار؟
البته با شماره ای که خدمتتون خوندم 0935 واتساپ میکنن و وقتی که واتساپ شد هیئت داور رو نگاه میکنن و به 10 تا اثر برگزیده جایزه اهدا خواهد شد.
موسیقی به صورت تصویری و صوتی فرقی که نمیکنه؟
حتما باید به صورت تصویری باشه دیگه، به خاطر اینکه دیده بشه و این صحت اجرای رپرتوار با خود شخصی که داره اجرا میکنه دیده بشه که داورا بتونن داوری انجام بدن.
تا چه تاریخی میتونن؟
تا آخر اردیبهشت میتونن آثار رو ارسال بکنن.
خیلی نکات ارزشمندی رو ذکر کردید. انشالله که هموطنان به ویژه شهروندان تهرانیان استقبال خوبی خواهند کرد. از سراسر کشور همین آثار امکان ارسال هست.
در هر صورت وقتی که به صورت مجازی باشه در هر جای قابل به ارسال هست دیگه، حتی خارج از کشور هم میتونن ارسال.
خیلی از شما سپاسگزارم جای رو بخیر. برای تو آرزو موفقیت داریم.
زنده باشید، موفق باشید، خوش باشید، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
اوقاتتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانی 162 در اختیارتونه. اگر درباره برنامه های شبکه فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. مشاوره تحصیلی.